بسم الله الرحمن الرحيم. ما هم دوستان اونا رو به همون اول بحث قبلی دیگه اونا استثاب اون میکنیم گاهی هم آیسته میگیم ولی صبح تا شب هم اونا هم دوستان ها بکنه بازم کمه البته. خب بحث در حجیت ظهور بود به عنوان بحث کبروی در اصول بعد از فراغ از تعیین صغریات ظهورات و در ابتدا هفش مقدمه ذکر شد و بعد وارد بحث شدیم و اولین دلیل برای حجیت ظهورات کلام عبارت است از سیره عقلائیه و این دلیلی است که در غالب کلمات آمده و به عنوان یک امر مسلم پنداشته شده و در اینجا حتی آقایانی هم که خیلی وارد بحث نشدن مثل آقای خویی و کثیری از آقایان دیگه که اصل موضوع حجیت ظهور را خیلی مفروض دانستند و وارد دو سه مبحث دیگر فرعی شدن، در این حال اشاره به این سیره دارند، حتی آنهایی که اینجور با سرعت ازش عبور کردن اشاره به سیره دارند که این ممشای عقلاست در مراودات و محاورتشون که به ظواهر کلمات اعتماد میکنن ولون که اطمینان هم ندارند، قطع نداره، اطمینان نداره، یک امر ظن نیست اما اعتماد میکنند به اون و شاید این از اوزه مصادیق زنون خاصهی باشه که گفته میشه سیره عقلا و بعد در دلال بعدی سیره متشرع و امثال این بر اعتماد بر این زن خاصه. و دلیلش هم این است که نظام محاوره بر این ابتنا داره و اگر بخوان حجیت را محدود بکنن به موارد علم و اطمینان به شکلی این نظام محاوره اختلال پیدا میکنه. از سیره عقلا بر اعتماد به ظواهر هست یا به تعبیری که عرض کردیم سیره بر تطابق بین ظاهر و اراده جدیه متکلم استواره، اینجور سیره‌ای و ارتکازی وجود داره که اون چه که از این ظاهر ما میفهمیم به هر دلیلی این الان ظاهره، همین مراد جدی است. این سیره استقرار دارد بر تساوی ظاهر با اراده جدیه. خب در اینجا چند نکته باید مد نظر قرار بگیره یا چند مبحث. یک مبحث همونی بود که جلسه سابق به اون پرداختیم و اون این بود که عدم انطباق اراده جدی بر این ظاهر دلائلی داشت، هفش احتمال بود که اینها مقابل انطباق اراده جدی بر ظاهر بود و انطباق ظاهر بر اراده جدی بود. این که این خواب باشه، غافل باشه، ناسی باشه، در مقام فقط تمرکزش بر لفظ باشه، امتحان باشه، شوخی باشه، دوریه باشه، کذب باشه، تقیه باشه و از این قبیل هفتش ده تا احتمالی که اینجا وجود داره. ما وقتی میگیم که اصل تطابق بین اراده جدیه با اون مراحل قبل، اراده استعمالی و دلالات تصوری و ظهوراته، در واقع داریم هفتش ده پونزده تا احتمال را با یک تیر داریم میزنیم، میگیم اصالت و تطابق بین الارادت الجدیه و الاستعمالیه و تصوریه. با این اصل داریم اون احتمالات رو میزنیم. مبحثی که اونجا و در جلسه قبل ملاحظه کردید این بود که این رو متناظر با یه مبحثی دانستیم که حضرت امام و بزرگان دیگری در همون مباحث صغروی احراز ظهور بیان کردن. گفتیم اونجا ما وقتی که میگیم این ظاهر است، اصالت و ظهور اصل یا اصل عدم قرینه و عدم چی و کذا و کذا اونها، اینجا هم این سوال مطرح بود در بحث اون جلسه که یک اصل داریم و اون جاری میشه، اونا به واسطه این نفی میشون اون احتمالات کذا و کذا و کذا و کذا، یا اینکه نه در واقع ما 7-8 ده تا اصل داریم که اون مبناست و اونها این اصالت و تطابق را افاده میکنه. در واقع وقتی اصالت و تطابق میگیم این یک تعبیر کلی انتزاعی است از جریان چند اصل که همش بود باشه، همه اونها اگر جمع شد وقت میگیم اینجا اصالت تطابق، این احتمال دوم بود. پس این یک سوال جدی بود و احتمالاتی هم که وجود داشت به این ترتیب بود: یک اینکه بگوییم نه، اصالت و تطابق اصله و در شعاع اون احتمالات دفع میشه. دو این بود که اون اصول پایه است و در شعاع اونها و منتزعه از اونها یک تعبیر اصالت و تطابق مطرح میشد. و یکی هم این بود که بگیم هر دو هست ولی به نحو اجمال و تفصیل و با اون توضیحاتی که اون روز عرض کردیم. این یک بحث بود که جلسه قبل مطرح شد، ولی واقع مسئله اینه که اون احتمالات متعدد را نمیشه نادیده گرفت و اینکه هر احتمالی هم اونجا یه اصل داره از نظر عقلایی، این را نمیشه واقعا نادیده گرفت. و شاهدش اینه که یه جایی میگیم اینجا اراده جدی با اون ظاهر منطبق نیست، به خاطر اینکه اینجا این گیره. یه جایی دیگه میگیم منطبق نیست به خاطر یه گیر دیگری، میگیم اینجا احتمال شوخی قوی بود من نتونستم اون رو کارش بکنم، اونجا احتمال اینکه روی همین صوت عنایت داره، اونجا احتمال توریه میدادم. واقعا اینا چیزهای متعددیه، در متن واقع هم از هم جدا میشه. از این روز که به هیچ نحو نباید اون رو کم گرفت. شبیه این رو امام در اون بحث دیگر ظهورات فرمودن. فرمودن ما در دوره‌های قبل گفتیم ما یه اصالت و ظهور داریم، اونا همه متفرعات و زائده از این هستن. بعد می‌فرماند ولی در این مداقه‌های دوره بعد به این رسیدیم که نه، ما اصالت و ظهور واحد اینجا ما نداریم، اونی که داریم چیزهای متعدد دیگری است که اصالت و ظهور تعبیری است از اونها. حالا ما تو احتمال سوم یه تلاشی کردیم اینا رو با هم جمع کنیم اونها، خب یه خود دقت‌های بیشتری هم شد به طلبت. اما الان بیشتر ترجیحمون با اینه که اون اصول پایه باید مهم شمرده بشه و ارزش داره و اعتبار داره و بدون اونها ما اصالت و تطابق یا اصالت و ظهوری نداریم.
اگه احتمال تنابهی باشه دیگه
مثلا بله بله بله، اگه نباشه که اطمینانه
مستقلا خودشو بله. جاری میکنی نه مستقلا خود اصالت و تطابق جاری میکنی، مثلا احتمال شوخی نمیدم اینجا اصل عدم،
به خاطر چی احتمال عدم تطابق میدید؟ بفرمایید
مستقله یه جایی احتمال
نه نه ها. فرض کنید که همه اون 7-8 تا رو ما زدیم با یک اصل عقلایی، غیر از اونها بازم یه چیز دیگه اگر هست باشه ما قبول داریم. اگه شما تصویر میکنید
معمولا برای جریان اصل تطابق 8 اصل دیگه رو جاری نمی کنیم مگر در مواردی مثل تقیه که احتمال متنابهی باشه، اونجا میگیم اصالت الجواب و الا اونم جاری نمی کنیم.
بله اون
مستقلا خود اصالت الجواب
نه، اونجا که یعنی اطمینان داره.
به چی اطمینان؟
به همینو میخوام بگم، اطمینان من سوالم از شما اینه، اونجایی که اطمینان داره، اطمینان داره به چی اطمینان داره؟ بازم به همون پایه ها اطمینان داره.
اصل جاری نمی
کنه. نه اطمینانه. ما اصلا اتفاق ارزمام همینه، میگیم انتخاب این که ظاهر مراد است اگر اطمینانی باشه، این اطمینان منحل میشه به همونا تو ارتکاز، یعنی اون ده تا اطمینان من دارم که این اطمینان پیدا شده. اگرم اطمینان نیست بلکه تردیدی وجود داره، اغلائیاً میخوایم بگیم که این زن معتبره، بازم تحلیل که بکنیم میبینیم تو اون پایه ها من دارم اصل اغلائی جاری میکنم. و در هر دوش میگم در ابتدا به ذهن آدم یک اصل میاد، ولی وقتی که تحلیل بکنی میبینی نه، ریشه هایی داره که اون اصله. ولی ممکنه جایی آدم توجه به این جدایی و تفصیل نداشته باشه، ولی واقعا تو ارتکازش هست.
تو این اصالت و تطابق لفظیه، یه اصل لفظی تحصیل یعنی هستیم اصالت و تطابق.
بله آره لفظیه. بله یعنی میگیم این
اصلها که لزوما لفظی نیستن، اصالت عدم حذر و اصالت اینا لفظی نیستن ظاهرا، اصالت عدم غفلت.
ما میگیم این کلام مطابق اراده جدیه است. برای اینکه این تطابق درست بشه باید یه اصول دیگه جاری بکنیم.
اصول دیگه لفظی نیست ظاهرا،
بعضیش یعنی بیشتر به احوال برمیگرده دیگه. ولی دیگه وقتی این میگیم، وقت میگیم دیگه این از این لفظی شمردن این در واقع با تکمله اونهاست، یعنی لفظی محض دیگه نیست. اینی که میفرمایید دیگه نمیگیم لفظی محض نیست، یه چیزایی دیگه هم درش دخیله. واقع مسئله اینه دیگه، یعنی الان آدم بشینه گوشه درون خودش تأمل بکنه میبینه که اصالت و تطابق که داری جاری میکنه، این چرا داره اصالت و تطابق جاری میکنه؟ برای اینکه هفتش احتمال مخالفش را یه جوری کنار گذاشته، به اینجا رسیده. اونجایی هم که حالا به فرمایش ایشون اطمینان داره، اونجا میبینه که اطمینان او دقیق که بشه میبینه ناشی از اینه که به اون مبادی اطمینان داره، ولی در یکی از اونا اطمینانش ملنگه، اینجا ملنگه. علم او به تطابق، اطمینان او به تطابق یا اصل اغلایی در موارد زنی، همه اینها برآمده از اون احتمالات پایه است. اگر اونا رو نفع میکنه علا نحو القطع، اینجا هم قطع حاصل میشه. اگر اون احتمال شوخی و توری و تقیه و کذا را به نحو اطمینان نفع میکنه، اینجا هم اطمینان پیدا میشه. اگر اونا زن نیست و اصل اغلایی بود که اونها را با اون اصول دفع بکنه، اون وقت اینم میگه یه اصل اغلایی اینجا داریم. ظاهرش بیشتر اینه که اون پایه هست. و در اون بحث ظهورات هم معنا دقت مستقلی راجب اون بحث دیگهی که امام فرمودن نکردم، اونجا هم بعید نیست همون چیزی که متأخرن فرمودن درست باشه، نه اونی که در ادوار قبل گفتن. حالا ایشون هم ظاهرن دو دور اصول بیشتر نگفتن دیگه، ظاهرن نجف که دیگه ایشون اصول نمی فرمودن، احتمالا قوم هم دو دور گفتن. وقت نمیدونیم اون یکی تقریرات ایشونه که تهذیبه، یکی همون کتاب چیه اون مکتوبشونه چی منهاج اسمش،
یکم انوارم که هاشم کفایاتی
انوارم نه منهاج هم چیست، اون مکتوب خود ایشونه دیگه. یعنی این کتاب ها دستمون نیست، فاصله افتاده منهاج کامل اصوله
دانشگاه
ما میگه، ولی اخیرا این
3-4 سال اومد. یادم نیست. این رابطه مفصلی.
تصورم اینه که دو دوره اصولشون فرمودن، دو بعدم که در نجف دیگه اصول نمیگه فقط.
تطابق نتیجه ظاهرا اینه. اونا مختزیشو یا تمام میکنن یا مرحله
دیگه. اونی که ما داریم ترجمه میدیم همینه دیگه، این برآمده و نتیجه اون.
اونا اصلا تا بدون اونها اصلا این نمیشود. یعنی یا مطمئن من یا
بله ظاهرا اینطوره. و این یک مبحث بود که این مقدار نیاز به تعمیق بیشتری بود که عرض کردیم. اما مبحث دوم در این دلیل سیره عقلایی این است که این سیره تقریرهای متعددی داره که به متناظر با این در خبر واحد گفتیم و میان آقایان هم بیشتر همون شهید صدره که این تعدد تقریرها رو آورده. اصولا یکی از ویژگی های شهید صد این تعدد تقاریر ایشونه، این از ویژگی هایشونه. از اون کتاب تقاریر ایشون رو کسی ملاحظه بکنه اصلا جایی آدم رو شکف زده میکنه، این همه تقریرهای متعدد از یک مسئله ارائه میده. ذهن جوال ایشون خب این اختصار داشته. گاهی البته تقریراتش تعدد تقاریرش اونقدر زیاد میشه که دیگه گاهی خیلی آدم با ذهن عادی نمیپسنده، ولی خب به هر حال وقتی حد وسط رو میشه چند جور بیان کرد، دلیل هم تعدد تقریر پیدا میکنه. در اینجا هم چند تقریر برای سیره عقلایی وجود داره. اینم مبحث دوم. پس مبحث اول همین بود که عرض کردیم، مبحث دوم تقریرهای از سیره عقلایی به عنوان دلیل اول است. تقریر اول این است که در یک دایره وسیعی ما بگوییم عقلا در محاورات خود بر ظهورات کلام و کشف اونها از اراده جدیه اعتماد میکنن در هر گفتگویی و محاوره‌ای، محاوره مولا و عبد باشه، شارع و غیر شارع باشه و یا هر جای دیگری، و اون تطابق اراده جدی با ارادات استعمالی و تصوری اعتماد میکنند و این مطلق محاورات عرفی و عقلایی مشمول این سیره و روش رفتاری و سبک رفتاری عقلا هست. بریم تو کوچه و بازار میبینیم که بر گفتگوهایی که بینشون جریان پیدا میکنه ترتیب همون اراده جدیه میدن، چه در مطب باشه، در خرید و فروش باشه، در بازار باشه، در سخنرانی باشه، بحث باشه، هر جایی باشه فرق نمیکنه. متوقف برای این نیستن که اراده اطمینان به تطابق اراده جدیه و ظهور داشته باشن، بلکه تردید هم داشته باشن اصلا برای این میذارن، خلاف اون را باید احراز کنن. تا خلاف اون احراز نشود میگن همین هست. و تو مراودات عرفی هم ترتیب آثار میدن بر همین ظهور. این تقریر اوله که اوسع الدوائر را در این سیره ما قائل بشیم. تقریر دوم این است که نه، ممکنه کسی بگه که تو محاورات عادی و اینها تابع اطمینانه، در روابط موالی و عبید که جای تکلیف است و طاعت و عصیانی ولو عرفی متصور است، اونجا میگن ظاهر ولو ظنی باشه این کاشف از اراده جدیه است. این ظاهر کشف از اراده جدیه میکنه، ولو اینکه در اون غیر روابط عبید و اینها اینو نداشته باشن. یعنی دایره این سیره در تقریر دوم از یک از تقریر اول است و در جایی ادعا می شود که سیره عقلایی وجود دارد که یه نوع رابطه بالا و پایینی و مولا و عبد باشه، از قبیل موالی و عبید که سابق بوده، یا جایی که خب مثلا کسی را اجیر کرده برای اینکه حرفای او را انجام بده که به نحوی باید اطاعت بکنه دیگه. یه رابطه عالی و دانی و موردی که ضرورت فرمان پذیری باشد اونجا و حجیت و منجزیت و معذریت باشه، اونجا جای ترتیب آثار بر ظاهره و و حمله بر اراده جدی هست. تو قوانین اینطوره، بله بله، که مصداق بارزش قانونه و شرعه، حالا هم مخصوصات بکنه که اون وقت این اختصاص پیدا میکنه به همین قوانین و شرع و سایر حالا مواردی از این قبیل. باید یه نوعی رابطه اونجا طاعت و عصیانی متصور باشه. جایی که طاعت و عصیانی متصور است و منجز و معذری در کار است، اونجا میگه من ظاهر کلامتو میگم همین میخوای بگی، ولی اون که اطمینان ندارم، ولی همین که زنی باشه کافیه، میگم همین رو میگیرم و طبق این عبد میتواند احتجاج بکنه به مولای او به هر شکل از این مولویت هایی که هست، حالا مولویت های عرفیه، مولویت های قانونیه یا مولویت های شرعیست، میتونه احتجاج بکنه. و برعکس اگر او عمل به این ظاهر نکردم، اون مولا ای مولد کان میتونه احتجاج بکنه و بگه چرا عمل نکردی. این پس اختصاص داره حجیت ظهور و حجیت اصالت و تطابق به مواردی که این احتجاج در کاره. اما اونجایی که احتجاج نیست، میخواد مطلبی رو بفهمه دیگه، اون یه نیست که بگیم این الان کاشفیتی داره دو اینا. ممکنه تو این بحثای شخصی و مراودات اونا بگیم باید اطمینان پیدا بکنه، و الان معلوم نیست که حتما به ظهور اعتماد بکنن ولو کان زنی هن. این
منشه این که تو فرض قبلی فهم چیه، چرا در فضای احتجاج به ظواهر کلام عکس میکنه، این ریشه ای داره نظامشون مختلف.
بله بله، به خاطر این که فضای طاعت و عصیان یک فضایی است که نمیتونه حالت سیال باشه، و نمیتونیم بگیم همه جا احتیاط بکن، نمیتونیم بگیم همه جا اطمینان حاصل میشه. این
معنا تو غیر
احتجاج
هم میشه.
بله، حالا باید بحث کنیم دیگه. بله، این احتمال دوم که دائره سیره اذیت میشه و در غیر این موارد ممکنه گفته بشه ما سیره ای نداریم.
اینو قبلی در محاورات عادی تابع اطمینان هستن، یعنی اطمینان حاصل میشه یا
اطمینان میکنن یا احتیاط میکنن، یا اینکه میگه مهم نیست، حالا احتمالی میگه من با احتمال میگم اینجوری عمل میکنم، اینجوری ترتیب، چون اهمیتی نداره. این اعتماد به ظهور در مواردی که اطاعت و عصیان متصور بشه و در دایره مولا و عبد قرار بگیره، سیره بر اون وجود داره. این که بگیم اینه و طبق اون عمل بکنیم، این در این دایره
مقابلات عرفی امور حامه اینجور نیست.
و سب بله
امور حامه اینجور نیست مقابلات عرفی که
بله
دکتر میگه مثلا اینو کوسو بخور، اون یه چیزیه تا برداشت کنه که
بله
منطقه.
بله، این دو و تقریر سوم هم این که از اینم اذیت بگیریم. همونطور که سابق میگفتیم ما یک سیره عقلاییه‌ای در مثلا خبر واحد هم وجود داشت یا در امور زنی دیگه، میشه از جمله این بحث اینجا ادعا کرد که عقلا میگن به ظواهر اعتماد کن برای کشف مراد جدی گوینده، فقط در دایره شرع دین، در دایره دین، رابطه انسان با ادیان، تو رابطه انسان با ادیان که این تقریر سومه، که خود اینم حالا تیپایی داره که دیگه من تغییراشو جدا نمیکنم، کسی بگه در کل ادیان یا مثلا ادیان خاص یا در خصوص اسلام یا در خصوص تشیع بگه.
سیره متشرع
نمیشه؟ نه نه، قبلا هم اینو اشاره کردیم، حالا عرض میکنم. این تغییر سومه که عقلا در دائره ویژه‌ای خبر واحد رو حجت میدونن یا ظهور زنی را کاشف از اراده جدی میدونن. اون دائره دائره دینه، حالا با این طیف هایی که اشاره کردیم، مطلق دین یا دین مثلا ابراهیمی یا اسلام یا حتی تشیعیش فرق نمیکنه. و این غیر از سیره متشرع است. میگیم عقلا در این دائره اینجور عمل میکنن، نه اینکه متشرع به ما هم متشرع اینجور رفتاری داشته باشن، کاملا با اون فرق داره و آثارش هم متفاوته. تو خبر واحد هم اون وقت توضیح میدادیم اینا که این سیره عقلا در یک دائره خاص غیر از سیره متشرع است. از جمله فرقاش اینه که عقلا اینو بنابراین که فقط سیره متشرع بگیم، از عقلا سوال کنیم میگه اینجا مثل بقیه جا من ارزشی بر این قائل نیستم، ولی خب متشرعه به خاطر یک وجوه خاص خودش قائل به اینه. اینه که قانع بکنه اون فضای خاص عقلا را به ما هم عقلا که بگیم به این شکل عمل بکنن، اگر قانع بکنه اونا را این میشه سیره عقلاییه، اگر اونا را قانع نکنه دیگه این فقط سیره متشرع است. اینم تقریر سومی است که اینجا وجود داره. خب روی ترتیباتی که ما سیر کردیم تا حالا، از جمله اینه که در امارات ما میگفتیم که قائل به همون مبنای مرحوم ناینی هستیم، یعنی کاشفیتیم. اینجا هم شبیه اون امارات، یعنی در اصالت و تطابق و اون اصول عقلایی دیگه که میگفتیم، اصل اینه که این بیداره، هوشیار، تمرین صدا نمیکنه، امتحان نمیکنه، شوخی نمیکنه، توریه نمیکنه، تقیه نمیکنه، این اصول همه اصول عقلایی است و ما اونا رو کاشفی میدونیم که تو سیره عقلا این کاشف های ظنی را کاشف تام میدونن. ما قائل به طریقیتیم، این از یک سو، و کاشفیت به همون شکلی که ناینی میفرمود، البته تقریر ما یه مقدار متفاوت بود و حالا روی زعم خودمون ادق بود، حالا شد بدتر باشه ولی روی زعم خودمون ادق بود. با اون تقریری که میگفتیم ما قائل به کاشفیت و طریقیت در این امارات هستیم، از جمله در همین اماراتی که پایه اصالت و تطابقه. این یک جهت. و بر اساس این اون وقت ما تو ارتکازمون فکر میکنیم که فرقی نداره واقعا، یعنی عقلا ممشای زندگیشون ولو تو فضای شرع نباشه، ولو در فضای حتی موالی و عبید نباشه، تو فضاهای عادی مراودات خودشون باشه، ممشاشون اینه که ظهور رو حجت میدونن. و اگر کسی بر اساس ظهور، حالا به قولیشون نسخه نوشتار طبیب یا گفتار طبیب یا هر متخصص دیگری عمل بکنه، میگن کارش کار عقلاییه، نره احتیاط بکنه، نره دنبال اطمینان، طبق این ظهور اقدامی بکنه. حتی در جای مهم کسی کار او رو غیر عقلایی نمیدونه، میگن کار روش درسته. بله البته ممکنه یه جایی که خیلی امر مهم باشه، یک اهمیت ویژه‌ای داشته باشه، ممکنه اینجور سیره‌ای به مطلق ظهور ولو ظنی منعقد نباشه. باز ما سیره عقلا را علل اطلاق و همون تقریر اول قائلیم، البته با یک تبصره شبیه این در خبر واحد هم گفتیم، و اون تبصره اینه که اگر یک امری فوق العاده مهم باشه، اهمیت اون هم را خود عقلا بفهمند یا اینکه شرع بگه که این فوق العاده مهمه، اونجا البته ممکنه بگیم این اصالت و تطابق جریان نداره. تبصره دارد این، ولی نه اینکه دائره اون بیاد تو تقریر دوم که فقط روابط موالی و عبید باشه یا فقط شرع باشه، دین باشه. نه، مطلق رو توی مطلق مخابرات اینطوره، همون تقریر اول درست است، اما یک استثناء داره. واقعا به یه نقاطی و جایی میرسه که چه نمیشه. این یک. به یکی هم این که ما امارات را حجیتش مشروط بعید نمیدونستیم مشروط به عدم زن به خلاف باشه، اینم بعید نمیدونستیم، غالبا اینطور نمیگفتن. اونم اینجا هست که اگر ظهوره ولی زن به خلافی داره در مورد، ممکنه بگیم اونم حجت نیست، ولی دائره و وسیعه، همون تقریر اوله. بنابراین این تقریر اول را میپذیریم، ولی با یکی دو ملاحظه زمیمه. اینم بحث دوم در سیره عقلا، یکی دو بحث دیگه هم هست که بعد تکمیلش
میکنیم. الله
الله الله الله الله